پرور دگار به کل مکلفین در کیفیت کار و در عیار اخلاص یه نوع نگاه باشه. مالک اشتر شمشیر میزنه تو جبهه و به خاطر شمشیر زدنش یقیناً اهل بهشت، اما شمشیر زدن او اگه 1000 سال طول بکشه جمعش افضل من عبادت سقنه نمیشه. میشه؟ چون گنجایششو نداره. اما امیرالمومنین تو 23 سالگیش یه دونه ضربت میزنه دوتا نمیشه. عمرو بن عبدود هم پا میفته، پیغمبر میفرماد ضربت و علی یعنی اومد خندت افضل من عبادت سرنه. حالا خدا بیاد به مالک بگه اگه میخوای قبول بکنم اونجوری شمشیر بزن، خب مالک هم جواب میده من نمیتونم بزنم، وقت باید بهش بگم بر پیکارت. کیفیت عبادت ها یا خدمت ها یا حالات مختلفه. اینکه در روایاتمون آمده، البته در قرآن به صورت جمع ذکر شده، جنات تجری من تحت الانهار، روایات اومدن گفتن این جمع 7 عدد 8 عدد، یعنی بهشت 8 بهشت. خب برای چی؟ بیان فرمودن که این 8 درجه 8 منزلت به تناسب وضع مکلفینه. یعنی مکلفین اگر گنجایش انبیا و ائمه رو در عیار حال و اخلاص و معرفت داشتن، یه دونه بهشت خدا خلق میکرد. اما تفاوت بهشت ها به تفاوت مکلفینه. در ضمنم توجه داشته باشیم به این راحتی هم کسی جهنم رو نمیبرن، تا جایی که امکان داشته باشه راه بهش به روی بندش باز گذاشته بشه باز میذاره. و اینطور نیستش که فکر کنید قیامت خداوند کوره آدم پذیر وا کرده، نه، شرط ورود به بهشت اول ایمان به پروردگاره، یعنی اینکه خداوند این شرط رو در قرآن مجید شرارن تذکر داده که ایمان باعث میشه که شما مورد توجه من باشید. ایمان به این معنا که فقط پروردگار مهربان عالم رو کلید داره هستی دانستن، کنار خدا هیچ بوتی رو آدم علم نکنه. لا اله الا هو، لا اله الا الله، یعنی اطاعت رو تجزیه نکنه که بگه هم فرمان خدا رو میبرم هم فرمان ابلیس رو. این بود که میگه قرآن مجید، یعنی ضد خواستهای خدا آدم فرمان یکی دیگه رو ببره. این فرمان بردن معنیش بندگی، خدا رو باور بکنه. این باور کردنم به دست آوردنش کار سختی نیست، کار مشکلی نیست. ممکنه یه کافری رو که اهل انصاف باشه آدم در یه جلسه به دایره باور پروردگار عالم بکشونه. شیعه دانشمندی داشت زمان متوکل عباسی. متوکل آدم بسیار خطرناکی بود، گرگ خیلی بدی بود و سگ خیلی خاری بود. خیلی هم نسبت به اهل بیت حسود بود. خیلی هم کوشید که آثار قبر ابی عبدالله رو برای ابد نابود بکنه، با اینکه امام حسین رو ندیده بود و ارتباطی هم با حضرت نداشت، اما به شدت حسود بود. حالا موفق که نشد و کسی هم تا قیامت موفق به خوابوندن این پرچم نخواهد شد. اتفاقا معاویه هم به یزید گفت، گفتش که بعد مرگ من ممکنه 4 نفر علیهت قد علم بکنن. یکی عبدالله ابن زبیره که ازش تعبیر کرد به روباه مکار، انگار خودش را آدم بود، گوه این روباه مکاریه، اگر گیرش رو بردی فقط قطعش کن، یعنی باش حرف نزن، معطلش نکن. یکی هم عبدالله پسر عمر ابن خطاب که ممکنه علی حکومت برنشه و به ملت بگه قیام کنیم این مردک رو از تخت بکشیم پایین. اون نیازی به شمشیر و خنجر و جنگ نداره، دلار براش بفرست آروم میشه. و یکی هم عبدالرحمن ابن ابوبکره، اونم به یه شکلی در هر صورت از سر راه ورش دار. یکی هم حسین ابن علی، مواظب باش با او مطلق درگیر نشی که به باد میدید. حالا نمیدونم معاویه اینا کجا میدونست که هر کی با امام حسین در افتاد ور افتاد، ولی خودش 20 سال با امیرالمومنین تو جنگ بود، یه سردرد نگرفت. اما به یزید گفت حریم حسین ابن علی رو حفظ کن که جنگ با او صرف نداره و وارد درگیری با حضرت حسین نشود. خب من منظورم اولا این نبوده. چی میخواستم بگم؟ یادتونه؟ باریکالله. متوکل گرگ عجیبی بود. یه روزی از طرف یه آدم ملحد که حالا به زبان امرو برش گردونیم آدم لائیک گیر افتاد. این آدم لایی که آدم باسوادی بود، آدم خیلی زرنگی هم بود، این اومده بود تو دربار متوکل و مسئله خدا رو به شدت مورد شک قرار داد. آخوندهای دربار متوکل از جوابش عاجز شد. متوکل دیدین آدم غریبه بیگانه، انجام به قول خودش کشور اسلامی و به قول خودش حکومت اسلامی و خلافت از پیغمبر پاک آبرو داره به باد میده که این همه آخوند حقوق بگیر نتونستن جواب اینو بدن. به یکی گفت هیچی دیگه تو این شهر نیست، دعوتش کنیم بتونه جواب اینو بده. بهش گفتن این گروه شیعه یه دانشمندی دارن به نام ابن سکیت، احتمالا اون بتونه آبروی اینو ببره و دهنشون ببنده. خب بریم بیاریم. او بردنش خب ببینیم چی ابن سکید به این دانشمند لایی گفتش به هر چی داری بیار به میدون. هر. اونم دیگه آخرین بند و زد که بعد عالم خدا نداره. یعنی یه پشت همه اندازی هایی میکرد که دیگران عاجز بودن از زد. دو دقیقه اینو مؤمن به خدا کرد. دو دقیقه بهش خب تازه فرستادن دنبال من، گفتن که حضرت عالی در این مجلس علم شرکت فرمودید و بحثایی داریم راجع به خداوند. من برای این که دیر نشه به این دانشمند باید از دجله عبور میکردم، عرض دجله رو در سامرا که دیدید وسط شهر دجله، من دیدم که من عرض دجله رو باید عبور میکردم. یه دونه بلم زورد کنار دجله بود، من دیدم که مردم با عجله دارن میرن سوار میشن، ما هم دنبال اونا اومدیم سوار شدیم، دیدیم که این بلم این زورق به قدر زیبا خودشو به طرف اون طرف دجله منظم کرد، از عرض دجله اومد کنار این طرف دجله پهلو گرفت، خودشو بست با طناب به اون میخواب و چوبایی که کنار دجله بود، ما همه پیاده شدیم، دوباره مردم سوار شدن، دوباره خودش بدون ملا حرکت کرد رفت اون طرف مسافر پیاده کن. گفت من نمیدونم تو دیوانه رو از چی رو بردن اینجا با من بحث بکنی. گفت برای چی دیوانه؟ گفت برای این که دیوانه تو کره زمین، تو آبها، تو رودها، تو دجله‌ها، تو دریاها، مگه میشه کشتی بلند زورق بدون ملا اونم با اون نظمی که تو میگی حرکت بکنه؟ گفت والا من به اندازه بلم دیوونم، تو به اندازه کل عالم دیوونه ای. من بگم یه بلم بدون ملاح منو آوردیم و تو میگی این کشتی آفرینش به این منظمی بدون ملاح داره میچرخه. بدون ملاح گیاهان اول بهار با این نصر از خاک در میارن، شفوفه پیدا میکنن، میوه میدن، خورشید بدون این که کسی بگردونتش خودش دجون میکنه، خودش غروب میکنه، اشتباه نمیکنه، این طرف اون طرف نمیره، روز منظم خودش میاد، شب منظم خودش میاد. هرچی بهش کنن خب بحث رو ادامه بده، من دیگه بحثی ندارم بکنم، من خدا نداشتم این خدا رو به من داد، کاری نداره پیدا کردن خدا. نحن اقرب و الیهم من حبل الورید، من از رگ گردن به اینا نزدیکترم، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. اون که پیشمه، یعنی اگر او کنارم نباشه من با چه قدرت مستقلی میتونم نفس بکشم یا حرف بزنم یا حرکت بکنم؟ اونی که خدا رو باور داره مؤمنه و در کنار این ایمانش، این رو دقت بفرمید کاملا، خیلی براتون هم دلخوشی میاره چون من مطالب و دقیقا متن قرآن میگم. اونی که خدا رو باور داره در حد خودش و کنار این باورش به اندازه طاقت و وسع و گنجایش خودش عبادتی میکنه، خدمت به خلقی میکنه، حالا نه در یه سطح خیلی بالا، نه اینکه حالا نماز مغربشش دو ساعت طول نمیکشه یا نماز صبحش نیم ساعت طول نمیکشه، نمازی نمیخونه که از گریه جلو پیرنش خیس بشه، صبح که بیدار میشه میگه از من خواسته دو رکعت نماز بخونم، یه وضوعی میگیره و یه دو رکعت نماز، فقط پیکره ظاهر نماز و هم دو سوره و رکوع السلام علیکم و رحمت الله و برکاته متکارم و برده نزدیک نماز که تو وقت تخ نره دیر نشه، همونجا دراز میکشه و غل جا نماز تا هشت صبح خوابه. اما رو یکی هم مثل امیرالمومنین سه ساعت قبل از نماز شب انقدر گریه کرده که چشمش دو کاسه خون شده، کرارن هم اومدن در خونه سدیده کبرا رو زدن، اون وقت امیرالمومنین 21 سالش بود ازدواج کرده بود، تا 30 سال تو نخلستان‌های مدینه که خانم ببخشید ما خبر سختی براتون آوردیم، علی مرده. زهرا میگفت خیالتون راحت باشه، او شب چند بار به خاطر قیامت، به خاطر عذاب الهی، به خاطر عظمت حق مثل چوب خشک میفته رو زمین نمورده، و بعدم وقتی نماز صبحشو میخونه تمام ملائکه رو شگفت زده میکنه. علی با اون باور و با اون نماز و با اون شبش اهل بهشته. بنده خدام که اهل مال حروم نبوده خدا رو قبول داره، سلام نماز رو داد بغل جانماز، افتاد رو متقا تا هشت صبح، اگه سر سالم خمسی بهش تعلق گرفت داد، بچه‌هاش هم تا حدی که زورش می‌رسید سعی کرد دیندار بار بیاره، این هم اهل بهشته، هیچ شک نداره. و من یعمل من از صالحات، گاهی قرآن داره الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ولی دو سه بار در قرآن داره که یعمل من از صالحات، این من سر از صالحات از نظر ادبیات عرب اسمش من تبعیزه، یعنی کسی که مقداری از صالحات رو انجام بده، نه به اندازه علی پر انجام بده چون زورش که نمیرسه، مقدار. این اهل بهشته. یه روایتی رو مرحوم فیض نقل میکنن، مرحوم مجلسی هم نقل میکنن، یکی دو جا دیگه هم دیدم الان یادم نیست، اما مرحوم مجلسی رو هم چند روز پیش دیدم، دو سه روز پیش، که یه عرب از اون اعماق بیابانهای بین مکه و مدینه اومد مدینه خدمت پیغمبر اکرم، گو یا رسول الله من آدم دست پوری نیستم، یعنی اگه فکر بفرمید که من نمازهای درست حسابی دارم، روزهای درست حسابی دارم، نه ندارم، همین نماز معمولی که از دستم برمیاد میخونم، روزه هم میگیرم، دستم از اون گونه عبادت خالیه، ولی به نظر خودم یه سرمایه سنگینی کنار این دست خالیم دارم. فرمودن چی؟ و یا رسولم عاشقشون اوهب بکنه، و بعد منتظر شد ببینه پیغمبر چه جوابی میده. پیغمبر اکرم هم فرمودن المرعون من اما احب عاشق اونی که نسلی قیامت هم با اون خیالش راحت شد بلند شد رفت. جهنم هم که میگن هفت طبقه است به تناسب باز گنجایش گنهکارانه، یه طبقه رو مثلا فرعون و معاویه و یزید و قبلیای اینا و سلیفه یا رو میبرن، اما یه طبقه کسانی رو میبرن که اهل نماز نبودن، اهل خدا نبودن، بدبخت آفتاب دوز بودن، اینا که نمیبرن پیش معاویه عذاب بکنن، اینا رو پیش رضا خان که نمیبرن، پیش فرعون که نمیبرن، پیش شمر و خولی که نمیبرن. بدبخت دنیا پابرهنه گشته و نون شکمشو با جیب بری، با کیف بری، با دوستی تأمین کرده، اهل نماز هم نبود، داره بهش میگفتن میبریم مسجد، میگو برو بابا این حرفا کدوم، اینو من اسمشو گوشتم جهنمی گدا، چرا از عذاب دستش خیلی پر نی، یه شعله هایی، یه چهار تا عقربی، یه دو سه تا ماری، یه چهار تا مثلا دیگ آبجوشی و حالیق میکنن، یعنی میریزن تو حلقش، خالی میکنن تو حلقش، اما آقا عذابای سنگین رو شما تو آیات ببینید. ائمه ما هر وقت به این آیات میرسیدم صدای گریهشون تا تو کوچه میرسید. اینا جهنمی های دست پرن. خب مؤمن از نگاه امام صادق با دو منبع در ارتباط مؤمن. ببینید مخصوصا حضرت در این روایتی که 8-9 مسئله رو مطرح میکنن که 4 تاش رو از 5-6 سال پیش تا حالا گفتم، کنار هر کدومش یه لغت مؤمن گذاشتن، المؤمن و هاشمی، بعد معنی میکنن هاشمی یعنی چه، المؤمن و قرشیون، بعد معنی میکنن قرشی، یعنی چه معانی بلند، المؤمن و علویون، بعد معنی میکنن، حالا رسیدیم به این که المؤمن و عربیون، این معنی چیزی که مؤمن عرب زبانه یا اهل گروه عرب هاست، لغت عربی یعنی فصیح، یعنی گویا، یعنی روشن. حضرت می فرمد مؤمن با یک منبع گویا و روشن در ارتباطه که اون پیغمبر عظیم و شأن اسلام که از خداوند وحی رو می گیره، ولی در خور فهم مردم برای مردم بیان میکنه، لعن رسوله العربی، یعنی مؤمن پیغمبرش یه پیغمبر گویاییه، یعنی مسائل الهی رو بی ابهام و بدون دریغ در اختیار میذاره. یه منبع که مؤمن باش در ارتباطه که 3-4 روز این رابطه رو اینجا شنیدی به چه گونه باید باشه، و اما منبع دومی که مؤمن باهاش در ارتباط و کتاب الذی انزل به لسان عربی مبین تبیان للناس، ارتباط با قرآنی داره که روش زندگی صحیح رو گویا و روشن تمام قواعد و قوانینش رو بیان کرده. خب حالا نوع رابطه مؤمن با قرآن چیه؟ طبق آیات قرآن مؤمن هم با قرائت قرآن در ارتباط که برای این که راحت باشی میگم امیر المؤمنی از قول پیغمبر نقل میکنم. این روایت رو من در کتاب مکاتیب الائمه جلد اول نوشته علم الهدا فرزند دانشمند بزرگوار وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی دیدم که تا 40 سال پیش این کتاب خطی بود، ولی مرحوم وزیری در یزد که بسیار عالم خدمتگزاری بود یکی از کاراش همین چاپ کتاب مکاتیب الائمه بود. تو جلد اول این کتاب امیرالمومنین نقل میکنه از پیغمبر که حد عدل در شبانه روزتون 10 تا آیه قرآن رو قرائت کنید. 10 تا که دیگه چیزی ما دا شبانه روز 10 مرتبه سوره حمد که 7 آیه از قرائت میکنیم، یعنی 70 تا آیه رو در یه سوره میخونیم. اما میگه خود قرآن رو ورد و باکن، از روی قرآن 10 تا آیه بخون، با دقت بخون. قرآن دکتر. من وقتی که قرآن میخونم خودم رو باید ارائه بدم به این 10 تا آیه. هرانم که مشالله انقدر ترجمه های سلیس و زیبا فراونه که آدم میتونه بیه 10 تا آیه رو بخونه، ترجمه شو ببینه، بعد خودشو میزونگیری بکنه ببینه اینایی که خدا گفته نمیخوام در آدم هست یا نه. اگه هستش بیرون بیرزه. اونایی که گفته میخوام در وجود شما باشه، اگه نیست بیاره در وجود خودش. یه ارتباط قرائتی، یه ارتباط تدبری که هر آیه رو آدم فکر بکنه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. ببینه واقعا این توازن تو زندگی هست. سه حقیقت تحقق داشته باشه، سه زشتی هم حذف باشه از زندگی. تدبر. بعدم بره سراغ عمل. این نهاز القرآن یهدی للتی هی ادوان و یبشر المؤمنین. همه جاره حرف با ایمانه. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. پیغمبر می‌فرماید وقتی این آدم قیامت وارد میشه بهش میگن به تعداد آیاتی که خوندی و فهمیدی و عمل کردی درجه داری، برو سراغ درجه. به تعداد آیاتی که خوندی فهمیدی عمل کردی درجه.